السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السعيد صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارباب طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الکرامین، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. قرآن ها اگه دستتون بگیرید و قرآن پیشتون باشه یا در چیزتون باشه که نگاه بکنید، خب بهره بهتر میشه. در ضمن آدم که یواش یواش اومدن، بیاید کاملا از این جلو رو پر بکنید، چون که همینجوری به تدریج احتمال این که زیاد بشن هست. من یعنی پاهم بزنم به شما هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين این چیزی که در انتهای آیه سوم اومده که و ان کنت من قبله لمن الغافلین، تعبیر منفی محسوب نمیشه یا اینجوری تلقی نشه که این غفلت، چون که سه نوع تعبیر غفلت در قرآن ما داریم. یک سریش هست که غفلت به معنای بده، یک قسمش هست که غفلت به معنای خوبه، و یک قسمش هست که غفلت طبیعیه. این غفلتی که تو این آیه میبینیم غفلت طبیعیه، یعنی به واسطه این که خب در اون زمان حضور نداشتن پیغمبر، میگن و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، قبل از این تو از غافلین بودی، تعبیر منفی نیست. به هر جد یه چیزایی بوده که گفتیم تو قرآن میگه و ما کنت لدیهم، تو پیششون نبودی، اونجا پیششون نبودی، یه غفلت های طبیعیه، این غفلت بعدی نیست. مثل اینکه فرضاً شما نمیدونید پشت دیوار چه خبره، این غفلت طبیعی محسوب میشه. اونی که حالا غفلت بد یا خوب، فقط برای اینکه بس تکمیل بشه، صفحه 219 و صفحه 359 رو میتونید بیارید. صفحه 219 صفحه 352 این چیزی میخوان؟ قرآن میخوان؟ قرآن صفحه 219 آیه 92 سوره مبارکه یونس میبینید که خطاب به فرعون، که بعد از اینکه موقعی که میخواست غرق بشه توبه کرده و اینها، برای که فلیومن ننجی که به بدن کل تکون لمن خلفک آیه و این کثیر من الناس عن آیاتنا لغافلون. میگه خدا میگه امروز ننجی که به بدن که، حالا بدن یا به معنی بدن یا به معنی زرهه، حالا اگر به معنی بدن باشه بدن خیلی گنده رو میگن بدن تو عربی، بدن که خیلی درشت باشه میگن بدن، ظاهرا خیلی هیکل درشت داشته فرعون. حالا فالیوم ننجی که به بدنه که، ما امروز این بدن تو رو نگه میداریم، کما اینکه ظاهرا بدنش مونده دیگه فرعون. لتکون لمن خلفک آیه، برای اینکه برای بعد از تو یه نشانه باشه، که اونه نشانه نگرد میداریم به عجد. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، کثیری از مردم از آیات ما غافلند. درمیش سرش کمه. خب و این کثیر من الناس، این تعبیر غفلت معنی بده تو قرآن داریم. اون موقع صفحه 352 سوره مبارکه نور آیه 23 رو که نگاه کنید، این غفلت معنی غفلت خوبه. آیه 23 سوره مبارکه نور رو که نگاه بکنید، در که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. کسایی که رمی میکنن یعنی تهمت میزنن و نسبت های ناروا میدن و نسبت عملا فحشا میدن، به کیا؟ به المحسنات، به خانوم های پاکدامن. الغافلات یعنی به عنوان یک وصف خوب میگه غافلات، این غافلات به معنی تعبیر بدی نیست، تعبیر خوبیه. این آدم از فحشا بی خبر، اصلا خیلی چیزا رو نمیدونه، یعنی به عنوان یه ویژگی خوب این که غافلاته، خیلی این چیزا رو نمیدونه، خیلی دونستن همه این چیزا دیتیل خوب نیست، این خیلی چیز مثبتی نیست، تعبیر مثبتی نیست که کسی همه اینا رو بدونه که مثلا چند نوع فحش ما در دنیا داریم کلا، مثلا چند نوع آزار جنسی وجود داره، مراکز فساد در تهران کجاست مثلا. خب ندونیم مثلا، خیلی چیز بدی نیست، زمین که خیلی خوبه. این غافلات اینجا معنی غفلت مثلا از آیات الله که نیست، یا مثلا غافلاتی که اینجا هست معنی غفلت های معمولی نیست، این تعبیر مثبتیه توی قرآن. این که داره میگه که ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اون خانمای غافل مؤمن، پاکدامن غافل مؤمن، یعنی بی خبر از این چیزا، بی خبر از فحشا، لعنو فل، کسی که اینا رو رمی میکنه و نسبت فحشا میده، یکی از تعبیرهای سخت قرآن همینه، لعنو فل دنیا والآخرت ولهم عذاب عظیم. کسی که این کار رو بکنه در دنیا و آخرت ملعونه، یعنی حتی این دامن، این تهمت دامن او رو تو همین دنیا میگیره، تو همین دنیا اگه کسی از این میخواد، حالا خودش لو رفته میخواد که یه جوری خودش رو تبرئه بکنه، بعد میچسبونه به یه دختری برای تبرئه خودش، این اگه اینجوری باشه لعنی فی دنیا والآخرت ولهم عذاب عظیم، یه عذاب عظیمی هم گرفتارش خواهد شد. به هر جهت این تعبیر از غافلاتیست که میمید تعبیر مثبتی هم است. خب یه سوالی جلسه پیش از ما کردن، گفتن که در این ساجدین که از کلمه گفتیم نگفته ساجدات، بحثا رو این مدار مرور بفهمید خوبه دیگه، این از قبل که دیگه تکرار نشه، ولی یه سوالی همون جلسه شد که گفتیم اینا همه شعور وجود داره و شعور عمومی موجودات وجود داره و همه اینا شهادت میدن و حتی دست و پا شهادت میدن، سوال کردن که مگه دست و پا غیر خود ماست؟ جواب این که دست و پا غیر خود ماست، ما دست و پا نیستیم، و این مضمون همون آیه سوره مبارکه که فصلت و سوره نور هم داره این مضمونه، که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، اینا برمیگردن به پوستشون میگن که لما شهدتم علینا، چه چرا بر علیه ما دارید شهادت میدید؟ بعد میگه قالو انتقن الله الذي انتقى كل شيء، خدا ما رو به نطق آورده، همون خدایی که همه چی به نطق میاره. به این معنی هم نیست، نمیگن اعلم الله الذي اعلم كل شيء، نمیگن خدا به ما یاد داد، مثلا خدا یادمون داد، میگن خدا نطق ما رو باز کرد، ما فهمیدیم، درک کردیم تو دنیا که شما دارید چه میکنید. منتها اینجا نطقمون باز شد، خدا نطقمون رو باز کرد، نمیگه خدا ما یاد داد. خب دقت کنید، اونجا تو این دنیا همین دست و پا میبینه رفتار رو، اعمال رو میبینه، شاهد پوست شما، شاهده پوست شما، هم شما نیستی، پوست شما شاهده و شهادت هم میده علیه شما. و قالوا، بعد اینا به خودشون به جلودشون میگن، و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، خدا ما رو به نطق آورده دیگه، بجد خدایی که میتونه همیشه به نطق در بیاره، این پوست ما رو به نطق در میاره، خیلی چیزا هم دیگه هم به نطق در میاره، همه اینا میشه. امیرالمومنین هم داره تو نهج البلاغه که خلصه اعضاکم شهوده و جوارحکم جنوده، اعضا و جواره شما شهود خدان، شاهدان خدان و جنود و سپاه خدان. خیلی شعور عمومی موجودات رو کسی قبول بکنه، تو تاکسی هم خلاف نمی کنه، تاکسی هم خلاف نمی کنه، الان هیچ کی نبینه هم خلاف نمی کنه، پای کامپیوتر هم خلاف نمی کنه، چی خلاف نمی کنه؟ واقعا اگه جا بیفته که بالاخره، یعنی چی کسی نیست نداریم که، اصلا ما کسی نیست وجود نداره، وقتی عالم پر از شعور، همه دارن میبینن، همه دارن چی میکنن، گاهی اوقات یه کاری آدم یه بچه نمیکنه، در محضر حالا خدا که هیچی، در محضر دیوار، در محضر این چی، در محضر پرده، در محضر اگه واقعش جا بیفته، این یکی از کنترل کننده ترین ابزاره. این کاری نداره کسی کسی میبینه یا نمیبینه. اولا اینه که اولا همه میبینن، امام زمان در جا شاهده، این یکیش در جا شاهده، این اولین چیز. وقتی کسی دروغ میگه، غیبت میکنه، حالا نفهمن اصلا، غیبت شما رو نفهمن، دروغ شما موچتون نگیرن، اولش که امام زمان شاهده و این شهادت رسول الله شاهده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول بر همه شهدا شاهده، این حالت اشراف هم داره. خب اینا همه معلوم، به هر جهت خدا کنه اینا بفهمید، اینا به هر جهت همه شاهده، عالم در دیوار شاهده، همه شاهده. سوال دیگه که شد این شد که اگر شعور و درک دارن، آیا تکلیف هم دارن؟ نه، شعور و درک با تکلیف نسبتش مستقیم نیست، یعنی این که چون همه شعور و درک دارن پس لابد همه تکلیف دارن، نه تکلیف ندارن. موجودات دیگه غیر جن و انس، یعنی غیر مجموعه جنیان که در عالم هستند که اونا هم تکلیف دارن، و غیر انسان ها که اینا هم تکلیف دارن، بقیه تکلیف ندارن، به شعور و درک هم ارتباط مستقیم نداره، یه نصاب خاصی از شعور و ادراک لازم داره، به اضافه اختیار لازم داره که اصلا این در منطقه تکلیف واقع باشه. یعنی ملائک هم خب شعور و درک دارن، اینا دارن شهادت بر اعمالشون رو میدن، همه هستن، حضور دارن، ولی شعور و درک دارن، تکلیف ندارن، چون اختیارم ندارن. شعور و درک نسبت مستقیم با تکلیف نداره، تکلیف ندارن ولی شعور و درک دارن. خیلی خوب، اینم که گفته ساجدین، اینی که شمس و قمر رو 11 ستاره سجده کردن، اینی که شمس و قمر سجده که یعنی چی دیده؟ اولا ببینید آیه داره میگه که اقال یوسف و نبی یا آته نی رعی تو، من دیدم. حالا این که من دیدم چجوری دیده؟ آیا دیده یا تو خواب دیده؟ این از آیه بعدش مشخص میشه که تو خواب دیده، یعنی از این آیه چیزی در نمیاد. از آیه بعدش که حضرت یعقوب بهش میفرمان که قال یا بنی لا تخصص رؤیا، که معلومه تو رؤیا دیده. بعد حالا چجوری دیده که سجده میکنه؟ اصلا شمس و قمر مگه سجده میکنه؟ یه سجده میکنه یه چیکار میکنن؟ خب بعضی از مفسرین اهل سنت هم مثلا اومدن بگن که این یوسف دیده حتما باید تو خواب دیده باشه، گفتن که خب اگه تو بیداری دیده بود که خب همه هم میدیدن. این حرف درستی نیست که اگه تو بیداری قرار بود کسی چیز ببینه بقیه باید ببینن. نه آجون، خیلی چیزا ممکنه طرف تو بیداری ببینه بقیه نبینن. خیلی اتفاقات هست که آدم توی بیداری میبینه، آدم که اوحده از آدم ها میبینن، بقیه هم نمیبینن. این چی نیست که چشم ها که فقط چشم مادی نیست که پراید سفید رنگ 48 55 لامه 48 لام 576 این به مراتب هر کی از این کارو کرده اینشو به من بدید، من سریعا میخونم. مجلس ما تماما رو هم دیگه همش مستحبه، هم چیکای حرامه صد به منبر نزه هر کی نه اینو بده من درجا میخونم. از آقای امجد یاد گرفتیم. اینجوری نیست که اوحده از آدم ها که یه خود یه چیزایی میبینن، اینجوری نیست که حالا چون اونا میبینن بقیه هم میبینن. نه اینجوری نیست، ممکنه اونا ببینن بقیه هم نبینن. این چیزی که مثلا راجب فرض فرمایید که اتفاقاتی که برای پیغمبر برای بزرگ و برای اولیاء خدا میفته، مثلا ستون حنانه ای که معروفه، این ستون حنانه مثلا مسجد النبی، اینجوری نیست که میدونی که خب پیغمبر بهش تکیه میدادن و صحبت میکردن، بعد این اصحاب دیدن که پیغمبر خسته میشن، اینو رفتن یه منبرش چند پله یه آماده کردن بود. بعد حضرت از این ستون که فاصله میگیرن میان رو منبر میشینن، این صدای این ستونه در میاد و ناله میکنه این ستونه، که من که نرفتم ولی میگن جاش هست الان، یعنی اون در خود مسجد نبی جای ستون رو نگه داشته، معلوم این ستون حنانه است. و بعد پیغمبر میبینن صدا نالش بنا شد، میرن بغلش میکنن. اینو فریقین هم نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن. این که پیغمبر میرن بغلش میکنن این آروم بگیره، خب چیزی که اصحاب میبینن اینی که پیغمبر بلند شده رفته ستون عقب کرده. اینجوری نیست که همه میبینن همه میشن. حالا ممکنه به برکت رسول الله بقیه هم یه چیزی شنیده باشن، ولی روال نیست که این چیزی که حالا اینا میشنن اینا بشنون، چیزی که اینا میبینن بقیه هم ببینن. یه درصدی کمی از آدم ها این چیزها رو میبینن میشنون، میان بغلش میکنن و این ناله این فروکش میکنه و باز دوباره میرن همون رو همون منبر میشینن. که خیلی ادبیات فارسی و عربی رو این تحت تاثیر خودش قرار داده، همین ستون حنانه، همون دیوان شمس رو عیده باشید، همین شعری که شهرام ناظری میخونه، حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش در و پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان همخانش و همخانش. بعد یه تیکش میگه که بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانش و حنانش. این میگه اگه برخواد تو هم ناله فراق در بیاد، قطعا نور مصطفی تو رو بغل میکنه. یعنی نیست امام زمان به شرط در اومدن ناله فراق از یه نفر اونم بغلش میکنن. بخواد اینا کمتر ز چوبی نیست بیاره خره حنانه شو. اگه حنانه باشه کسی نالش در اومده باشه، بالاخره از اون بر نور انبیا و نور ائمه اطهار هست. به هر جد این که حالا ساجدین گفته میشه اینجا در حالت سجده. سجده واژه ایست که ما در عربی داریم، در فارسی معادلشو نداریم و در زبونه دیگه هم به همین راحتی گیر نمیاد. حتی تراجم قرآن را اگه نیاب کنید همین تو اینجا که ترجمه فارسی نشه سجده، حتی ترجمه انگلیسی هم همین چیزی که به معنی این که بالاخره تعظیم و مثلا سرخم کردن و پیشانی به زمین زدن و این چیزاست. یعنی اگه میبینید با مثلا ترجمه اینجا نوشته مثلا prostrating با این ترجمه شده، یا bowing down، که این bow down اصلا به معنی همین چیه، به معنی یه حالت تعظیمه. این در حقیقه این نیست سجده. سجده اون خضوع کامل که تحت اختیار باشه، این رو میگن سجده تو عربی. حالا یه موقع به صورت این که پیشانی به زمین زدن اینا حاصل میشه، یه موقع هم هست که نه اینجوری حاصل نمیشه. یعنی شما وقتی در آیات مربوط به سجده ملائکه دارید بر انسان، خب اونجا داری که وید قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر. خب ملائکه که سجده میکنن، ملائکه پیشونی ندارن که، ملائکه دست و پا ندارن که. سجده ملائکه یعنی چی؟ سجده ملائکه هر معنی میده، اینجا هم همون معنی میده. سجده ملائکه اونایی که دست و پا ندارن چجوری میخوان سجده بکنن؟ به این معنای سجده معمولی اونا چجوری سجده میکنن؟ سجده اونجا یعنی یک خضوع تام مکامل که تحت اختیار باشه، که تحت اختیار او باشه، تحت اراده او باشه، خاضع و رام او باشه. اونجا اسمش سجده است. اینجا هم چیزی که در عالم رؤیا میبینه، مثلا کرات آسمانی که سجده کنن چجوری میشه سجده کنن؟ مثلا دست ندن، پا ندن، مثلا پیشونیشون کجا میخوره؟ اینا که نید. سجده کردن یعنی این که تحت اراده و اختیار دیده که تمام این 11 ستاره و خورشید و ماه اینا تحت اختیارشه. یعنی این، یعنی این، نه این که دیده سجده کردن یعنی حالا افتادن پایین مثلا یه جای خاصی خود زمین مثلا. اینجا اینجوری نیست، یعنی دیده این که تحت اختیارشه، اینو دیده سجده. اینم یه مطلب. سجده هم عبادت ذاتی نیست که بگید که چجوری ممکنه که سجده کرده باشن یا اینا. سجده عبادت ذاتی ذاتن عبادت نیست. سجده کردن برای غیر خدا هم جائز هست، گرچه توصیه نمیشه. در همین آیه 100 سوره یوسف بیارید ببینید که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدن. این در حقیقت پدر مادرش و بخشی پدر و خالشه. رفع ابویه علی العرش میشه نوتا و خر له سجدن، که بعدن میگه که قال یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل. این تعویل رو یعنی یک پیامبری به نام یعقوب سجده میکنه بر یوسف. پیامبری مثل یعقوب سجده میکنه. لذا اگر در حرم مطهر رضوی تشریف بردید توصیه نمیشه سجده کردن، ولی کسی که سجده میکنه معنی عبادت کردن هم نیست. سجده عبادت ذاتی نیست. اگر کسی بره جلو ظریف خم بشه سجده بکنه، توصیه نمی کنیم همچی کاری رو، به دلیل کم فهمی. خب در اینکه بعضی ها فکر میکنن حالا ما بت پرست شدیم، حتی یه چیزایی که کاملا عبادت باشه و عبادت تشریعی باشه، این که مثلا روب ظریف حرم امام رضا، خب نمیشه نماز خوند. یعنی کاملا مثلا قبله رو تغییر داد، اینوری نماز خوند. من یه بار تو حرم امام رضا دیدم که یه نفر داره پشت به قبله رو به امام رضا داره نماز میخونه. من فکر کردم که این قبله رو نمیدونه. دبیرستانی هم بودیم، گفتم نمازش تموم شد، گفتم که بخش قبله رو اشتباه فاشید. یه دوتا حرف لیچار آبدار بار ما کرد، ما فهمیدیم که نه، اصلا کلا قضیه فرق متفاوته، یعنی یه کار دیگه ای داره میکنه، اشتباه نگرفته. این چیزی که در حقیقت عبادت تشریع شده فقهی باشه، اینو نمیشه به این سمت انجام داد. ولی سجده عبادت ذاتی مشکلی هم نداره. نکته دیگه اینه که چطور شده که این آدمایی که پیغمبر می‌خواستن بکشن، یعنی یوسف می‌خواستن بکشن، این داداشای یوسف، چجوری اینا به صورت ستاره در اومدن تو خواب، تو رؤیا؟ این چجوری اینا ستارن؟ نه چه ستاره این که به عجب تعبیر به ستاره، تعبیر نسبتا مثبتی محسوب میشه که کنار بخیر شمس و قمر که خب حضرت یعقوب پیغمبره و اون بر این اینا هم اون ستارگان مطرحن، چجوریه که برادرانی که هستند و حالا ببخشید من از این گل تشکر میکنم، هنکی این گل بر من آورده، متشکر، من یادم رفته بود که تشکر بکنم. بله، اگه آقای مطهری معلمه واقعا ماشین نمیدیم، اگه واقعا آقای مطهری بودن معلم بودنه که اون سواده و اون تقواست و اون چیزه که نمیدونم، ما مدرسیم احتمالا. چجوری اینا به صورت ستارگان در اومدن؟ ببینید، ممکنه که آدم ابتدای زندگیش حتی اقدام به پیغمبر کشی هم بکنه، پیغمبر سر به نیش کردن هم بکنه، ولی به قول روایت انما الاعمال به خواتیمها، آدم و عمل و اینا خاتمش مهمه. خب آدم و عمل آدم و انما الاعمال به خواتیمها، اینی که ممکنه انسان خیلی هم اول راه حسابی بعدش توپ باشه ولی میره گند میزنه، انما الاعمال به خواتیمها، پناه بر خدا. و از اون ورش هم امیدواریم که حالا این گندی که فلان تریم زدیم و داریم اولش پیش میبریم، آخرش با یک خاتمه خوش تموم بشه و ما سعادتمند. این که آقای بروجردی یه موقع به یعنی امام از آقای بروجردی معروف میپرسه که شما اگه یه دعای مستجاب داشته باشین چی میگین؟ آقای بروجردی میگن که علم اولین و آخرین رو خدا نصیبم بکنه. بعد آقای بروجردی سوال به امام بر میگردونه، میگه خب تو چی میگی؟ میگه من دعا میکنم آقایت بخیرشم. و این خیلی دعای بزرگیه که آدم آقایت بخیرشه. هیچم مهم نیست که من چی کار کردم، من ممکنه من یه بار خودم برای آقای مصباح حفظه الله، البته اینا گاهی اوقات آدم اسم اینا میاد نیست، هی با چیزای سیاسی قاطی شده فکر می‌کنه حالا یه مادری چیز حرف، نه واقعا خب اینا علمای بزرگی هستند، حالا هرچی حفظه الله و ابقا جا داری که از استاده. من یه بار یه روایت برای آقای مصباح خوندم، یه نشسته بود ایشون داشت تعامل می‌کرد، ما پریدیم تو افکارش، گفتم آقا یه روایت گاهی اوقات روایتی که قشن باشه برای بزرگان میخونم، برای آقای امجد میخونم. آقای مصفا گیردن یه روایت خوندم و همیشه نبود آقای مصفا چیز یاد مورده که چیز میشه ما چیز برم. خب بعد برایشون خوندم که روایت مضمونش این بود که اگر کسی با پیغمبر مقاتله بکنه و توبه بکنه چه میشه و سعادتمند میشه، حتی اگر جلو پیغمبر شمشیر بکشه، به پیغمبر شمشیر بکشه. اینا همجوری آقای مصباح یه لحظه رفته حسابش نمید، اینه دیگه هرکی توبه است دیگه، توبه یعنی این دیگه، توبه یعنی اینی که بعجت خوش خاتمه میکنه آدم رو، میتونه خوش خاتمه بکنه. ببینید اولش اقدام به پیغمبر کشی کردن، ولی چون آخرش بیارید آخرش هم در آیه 92 دو تا پیغمبر براش استغفار کردن و البته منوط به اینی که اینا خودشون گفتن انا کنا خاطئین، این مهمه که آدم بگه انا کنا خاطئین، ما غلط کردیم، غلط کردن طرف در بیاد، دو تا پیغمبر براش استغفار کردن، برای این برادرها کرده. برادر همشون تنی نیستن، میدونید که دقیقا بنیامین و حضرت یوسف با هم تنی هستن، بقیه همه یه تن دیگه هستن، یه از مادر جدان. ببینید آیه 91 رو نگاه میکنید. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئين. قسم به خدا، اینو گفتن، قسم به خدا، لقد آثرك الله علينا، خدا تو رو بر ما برتری داد. و ان كنا لخاطئين، یعنی که ما خاطئ بودیم. این اشاره کردن به این مهمه که ما غلط کردیم، ما راهم غلط بود. اینی که میگن به حضرت یوسف، حضرت یوسف میگه قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، سرزنشی امروز بر شما نیست، یغفر الله لكم، خدا شما رو میبخشه. خب پس این یه پیغمبر استغفار براشون کرد و هو ارحم الراحمین، خدا ارحم الراحمینه. بیارید آیه 97 رو هم، در آیه 97 هم یعقوب پیغمبر باز داره برای اینا استغفار میکنه که پدر این هاست. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. میگن پیش باباشون. این یک آیه شاهد برای بحث شفاعت ها، کسایی که آیه شاهد برای بحث شفاعت بازن میخوان غیر اون آیه 64 سوره نساء، اینم آیه شاهد ها که رو بحث شفاعت بده، اینی که ما آیات کدوم پراینه قراره آن پرای درست بله مادر البته همینو بگم، ولی خب نمیخواستم بحث خیلی شیر بشه. ما خود داریم که اگر قرار بود آدمی بر آدمی سجده بکنه، امر میکردیم که زن بر مردش سجده بکنه. خب این خب حالا من نمیدونم این خواهر محترم یه هدف خاصی داره ان شاء الله که دنبال، ولی به هر جهت این روایت اینا نشان از این نشان از دقیقاً اون حالت احترام و اطاعته. حالا اول به شرط این که این روایت درست باشه، اینم خودش شرطی داره، شرط این روایت درست باشه. بحث این نیست که حالا خانم‌ها بیان مثلا تا مثلا ما اومدیم تو خونه مثلا همه به خاک بیفتن برای ما. و اگر سجده رو به این معنی که ما گفتیم خضوع تام و کامل یه معنی داری، این خاصه نهایتش مثلا سجده کنه، یعنی اون احترام و تواضع رو داشته باشه، این لازمه. وجد ما خوشمون میاد لاغلش شما خوشش نمیاد، همین مهمی که ما خوشمون میاد بس دیگه. نه واقعا ببینید، حالا کسی که ازدواج کرده میدونه اگر مرد هر موقع بیاد خونه احساس بکنه که چند نفر قد داره بند مقابلش دقیقاً میخوان شمشیر بکشن یا نظراتش خراب کنن یا حال روزش رو به هم بریزن، یا این زندگی رو خراب میکنن، از اون ورم مرد رو پرخاشگری میندازه چه اینا. من این آبدارچی دانشگاه امیرکبیر، آبدارچی دانشگاه امیرکبیر، ما چی که دقیقا سهم رفاقتون با اون از خیلی چی که خودم فوقون فروشیم، رفاقامون هم همین چیزا، خیلی با استادا آشنا نشده ولی با این آبدارچی خیلی آشنا شدم. و حجر چونی خدا خیلی استاد فرض نمی کنم، من این دیدم این آبدارچی خیلی خوشه آقای قربی، دیدم بعد به یه آبدارچی نمیخوره خیلی باید خوش باشه. باید چی؟ این هم مشکل اقتصادی، این هم مشکل چیزی که خودش هم داره اقرار میکنه. یه وقتی باید صحبت میکنی میگه که خیلی مسئله اقتصادی داره، اصلا تأمین شغلی درستی ندارن اینا، چه انجا خیلی مشکل دارن اینا. این چی بار گفتن ببین یه سوالی دارم من معمولا اینجام گیر میکنی سوال دارم گفتم تو خیلی بیش از اندازه به نظرم میاد که خوشحالی نظرت نمیزنه ولی بگو موضوع چیه اینجوری تو اینقدر با تراوتی به سه شماره نرسی بگو من خانم خیلی خوبی دارم و من کاملا انتظار داشتم این جواب بده و توصیفی که از خانم خودش میکرد به معنی خانم خوب نمیگفتش که ما وقتی میریم خونه مثلا میشینیم با هم درد و زیارت ها شروع میخونیم مثلا یا مباحثات علمی لازم نشده مختلف زامی دادیم تعریفی که از و این تعریفی نکنید خیلی هم تعریف غیر مشترکی یعنی فکر کنید الان بریم از آدم های تحصیل کرده پرسیم میگن نه چون که خانم ما مثلا من خیلی هم چون حافظ کل قرآنه الان من خیلی از این بابته که خیلی مثلا مشعوفم و چیزه درسته که دعوا میکنه اوقات ترسی میکنه اصلا اطاعت میکنه خونه به جهنم ولی همین حافظ کل قرآن بود اصلا این خیلی من جذب کرده خب اینه تعریف های خیلی غیر مشترکی تعریف مشترکیه حالا انسانیه ظاهرن گفتش که تعریفش این بود که وقتی من میرم کاملا محیط خونه رو با اون حالت دقیقا اطاعت و اینی که من مسئول و مدیر خانوادم اینو فراهم کرده تو خونه اون موقع تأثیری که گذاشته بود توی این نبود که فکر نکنید لزومن قلدر میکنه یه نفر رو یعنی اینجوری میکنه که اگه من برم توی من خانوم برم تو مود اطاعت و این رو بالاخره چی میکنه همیشه یه کل ندارم با آقامون آقامون مثلا پر رو میشه من باید یه جایی مثلا و نه تنها یه جایی بلکه تقریبا همه جا باید نشونش بدم یه چیزایی رو که ما هم هستیم اینا و هر جد زندگی رو اخلاق میگرده اگر این حالت تواضع اطاعت این سجده به شرط این که باید درست بشه میخوره به این چه نه این که حالا به این تواضع و اطاعت کردن جالب است که بدانی که در اقشار تحصیل کرده آمار طلاق خیلی بالاتر از اقشار تحصیل نکرده است این آیا ثمرات تحصیله؟ نه خیلی ثمرات اینی که انگار یاد دادن به جای این که مثلا آدم متواضع باشه عظیم مردش هم همینجور اینا به جای این که آدم فهم باید از همدیگه بکنید مثلا یه چیزی رو مثلا وقت بکنید از همدیگه نمیدونم کار به دوشتون خیلی نسپارن مثلا تو این مود وارد میشن زندگی خراب میشه آمار طلاق تو تهران 5-1 تو دانشگاه یا 3-1 بله بله شاید هم بالاتر همچه خب داره میره بالا من آمارم بالا سال پیش 3-4-1 مثلا بالاخره داره میره پایین حالا همین اولوش برگرد اینه آمارشون بالاتره 3-4 تا ازدواج یه دونه طلاق آیه موعد شهار شجوری ازدواج میکنن این رو آماره دیگه این ممیز شده ازدواج نمیم تقسیم آماری شده این زبده کسینوس زاویه شده اونسه قبله هست که ایشون یه خواهد با این بحثه احساساتش کلن تحریک شد این اگه یوهای چپه بشه آبش بریزه من فاجعه است اینو درجه بکنید یه نکه حالا انشاءالله نمیریزه اینایی که میگن شفاعت ما نداریم یعنی چی میرید پیشه چون که آیات خطرناکی ما راجع به شفاعت تو خود قرآن داریم یعنی هم مثلا تو آیه 48 بقره داریم آیه 123 بقره داریم که مثلا وتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه مثلا شفاعتی نیست شفاعت قبول نیست از اون طرف حتی بدتر اینم داریم که انفقوا من مارزقنا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه نه اینکه شفاعت مقبول نداریم اصلا شفاعت نداریم خب نه آیات قرآنه. که این بحث و جنبندیش اینه که برای شفاعت چی میشه ما در جلسات خودمون پنجشنبه گفتیم. اینجا نمه. فقط گاهی آقا شاهد میخواییم بیاریم. اینم شاهدش. که در چی اینا اومدن گفتن به یعقوب گفتن که چیه؟ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. من گفتن پدر ما تو برای ما استغفار بکن. تو برای گناه ما تو استغفار بکن. دقیقا همون چیزی که با شفاعت سازگاره و تو شفاعت ما همینو میگیم. اگه کسی بره حرم امام رضا بگه که امام رضا این خدا که معلوم نیست چی کنه، اصلا حواس ما هست این نیست، تو یه کاری بکن، این که خب شرکه. خب این اگه کسی اینجوری از خدا طلب بکنه اون این که شرکه، اصلا درست نیست. ولی اگه اینجوری که یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، تو برای ما برای خود برای ما به خدا استغفار بکن، گناه ما رو ببخش. انا کنا خاطئین، که یعقوب میگه قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، که من استغفار میکنم. تو روایت اومده که منتظر وقت سحر بود، اینا مثلا شبش گفتن، گفته حالا میکنم، الان نمیکنم، میذارم سحر میکنم. سوف استغفر لكم، براتون استغفار میکنم، انه هو الغفور الرحيم. به هر جهت اگر اینا به صورت ستاره دیده شدن در عالم رؤیا، به صورت ستاره دیده شدن، چرا ستاره دیده شدن؟ بخاطر اینکه نال اعمالو به خواتیم و اینا خوش خاتمه شدن. آخرش دو تا پیامبر هم براشون استغفار کرده، اینا هم به غلط کردن هم افتادن، حالا دیگه اینشون خیلی نگاه نمیشه که پیامبر سرنوشت میخواستن بکنن، حالا میخواستن بکنن دیگه، تموم شد، خاتمه مهمه. اینم نکته بعد این که این تمام حرکت حضرت یوسف با یک ماجرای خواب شروع میشه. این کارو خدا میکنه با آدم برای یه بندگانی که بالاخره باشون یه کاری داره، یک نوع اجتباع برای اینا میخواد اتفاق بیفته، اجتباع و گلچین کردنی میخواد انجام بده که توی آیات داریم و کداره که یه اجتبی کرد. و به خصوص برای اینه که مسیرهای پرمخاطره رو میخواد اینا رو از اون مسیرها بگذرونه، از مسیرهای سختی میخواد اینا رو عبور بده، به خاطر اینکه باید اصلا آدم رو از مسیر سخت عبور بدن که او چیز بشه، آب دیده بشه، بخواه باید ببرنش تو کوره تخلیص بشه، بخواه این چوب بی ارزش رو برن با اره و مته و تیشه و میخ و اینا بزنن تا بشه تابلو معرق کاری درست حسابیه، بخواه دست نمیکشن روش که نوازش نمیکنن، بالاخره میچلوننش. این آدمی که قرار مسیرهای پرمخاطره رو اینجوری بره، قبلش این کارو گاه میکنن، خدا این کارو میکنه. در عالم رؤیا یک چیز خوشی رو اون نشون میده که اون با اون خاطره خوش همیشه بره. بهش میششونن و میبینه که مثلا تو خواب شیر خورد. خب این مثلا عالم قرار بشه. اولا این رویا هم یه بارم گفتم دیر تعبیره، دیر تعبیر میشه، عالمی که یوهی نمیشه که. خب این مثلا که قرار، حالا دیگه مسیر پر مخاطره یه مسیر عالم شدن، این ممکنه با همون اون رو بهش نشون بده همینجور بره با همین این رؤیا و رؤیاهایی که وسطش هی هول بدن اینو که در اون وسط اون جایی که این خیلی داره اذیت میشه، که حالا میبینید در جریان سوره اون جایی که یوسف رو انداختنش تو چاه و عملا قطع امید داره میکنه، داره که اوحینا الیه لتنبئنهم، این اوحینا هنوز پیامبر نشده، اوحینا الیه لتنبئنهم، این شبیه اون سوره طهاست که اوحینا الی ام موسی ان اقذفیه فی التابوت، که به مادر موسی گفتیم اینو بذار تو تابوت، این خواب دیده مادر موسی اینو، این وحی یا از سنخ الهامی که به حضرت یوسف شده تو اون چاه، یا از سنخ همون خوابی که مثل همون اوحینا الی ام موسی است، انق وفیه فی الطاود فق وفیه فی الیم فلیلقی الیم و الساحل، که بندازش تو طاود بره، مثلا بندازش توی جعبه تو رود رهاش کن. خب اون جایی که تو اون غیابت الجب رفته، اونجا داره و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. این قطعا تو پس فردا به اینا خبر خواهی داد که چی شد. یعنی میخوام بگم که در میاد زمین بیرون. از این کارا میکنن بالاخره با آدم. شما پاتو بذار تو مسیر خیر، فکر نکن که همش له بکنن آدم رو. مگه شما توی باشگاه چیز میکنی، میری ثبت نام کنی، همش وزنه میدم، یه وزنه بزن وزنه بزن وزنه بزن، حالا پا بزن، حالا دست بزن، حالا سرشونه رو کار بکن، حالا چهار سر زانو رو تمرین بکن، همش با آدم این کار میکنن؟ نه، خیلی دوتا وقت استراحت میدن، دوتا ورزش مفرح میدن، دوتا نرمش یه استخ میدن آدمو. اصلا اینا تو مسیر ترقیش هم همینه. کسی که بیاد و شروع کنه تمرین کردن، بی برو برگرد این کار رو باش میکنن. چه جوری میکنن؟ هر جوری که صلاح دیدن میکنن. خواب قرار ببینه، خواب میبینه. صدای قرار بشنوه، میشنوه. چیزی قرار ببینه، میبینه. خدا خودش مربیه، خودش هم برای تربیت کنه. شما تو پای در راه نه و چیه هیچ نفرش کشی که خواجه روش بنده پروری داند ها؟ این اولش اصلا این بود خب این نه این که نه خود را بگوید که چون باید کرد، نه که خواجه روش بنده پروری داند این چیه اوله بیت مصره تو در شرط مزد نکن که خواهش کن تو بندگیش و گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. خود اون بلدش کار بکنه. یعنی اگه کسی پا بذاره و بیاد تو مسیر و یا الله رو بگه یا علی رو بگه، اولش اذیته. این قطع بدونید، اولش اذیت کردنه. به خاطر این که فکر نکنه همه پا بذارن بگن که او چه مثلا اتوبانیه مثلا چه مثلا بیایم، نه اولش سنگلاخ بالا داره پایین داره، هی انگاه آدم انداخته جاده خاکی داره میره، اینجوریه. این اولشه. ولی از این اولش که رد بشه، اولش یواشواش بشراها میاد. اینی که در آیه داریم لهم البشرا فی الحیات الدنیا، بشارت تو همین حیات دنیا. اون موقع تو پرسن این بشارت ها گفتن رؤیا، حتی به عنوان یکی از بشارت ها که بشارت به عنوان رؤیا بشارت میبینه. حالا اگه میبینید اول داستان یوسف با این بشارت شروع میشه، با این بشارت شروع میشه، این اتفاق چیزی نیست. اتفاق میبینید که خدا جا به جا برای پیغمبر رؤیا میاره، جا به جا برای پیغمبر تو این جریان رؤیا میبینه پیغمبر. خب این چیه رؤیا میبینه؟ میخوان راه رو برایش خودش پیدا بکنن. حالا این همش باشه تو ذهنش که مثلا من قرار عالم بشم به عجل، به ما گفتن عالم میشی، حالا مشکل تحمل میکنید اینجوریه. با یه جای شخص میشه یه رویا دیگه، یه تحریک دیگه، یه چیز دیگه این وسطش میاد. این که جریان اینجوری شروع میشه دلیلش نیست.
این برادر چه خصوصیتی داشتن که خدا به هدایتش میکرد؟ یعنی خب ببینیم که مثلا یه آدمایی که همچه حرکتی میکنن، یه کار اشتباهی میکنن، الان ما زاغه از آقابل همون دو
بله کسی که ببینید الان تو آیه روشن میشه اون چیزی که ببینید، اگه واقعا کسی قلبش به یه زیغ کلی بیفته، اونم از آقابل، اون به املا و استدراج میفته، چه میفته؟ ولی اگر حتی خطاهای گنده بکنه، یک لحظه حسد گاهی اوقات با آدم یه همچی کارهای ممکنه بکنه، یک لحظه حسد با آدم این کار میکنه. این حسدی که داریم که گفتن تو روایت داره انبیا ازش خیلی همین راحتی چیز نکردن، ازش در نرفتن. حسد یه چیز جدیه. البته راهش، راه برای خود سبک شدن بارش هستا، یکی بزرگترین راهش اینه که برای طرف محسود دعا کنید، برای طرف، برای همون کسی که دارید بهش حسد می‌ورزید. حالا تجربه کنید ببینید چقدر تأثیر داره. خالصانه دعا کنید، شبی بلند شید برای او به طور خاص دعا کنید، برای کسی که دارید بهش حسد می‌ورزید. به هر جهت این جریان اینا مشخصه، اینجوری نبوده که به یک زیغ و مثلا چیزه خیلی ناجور و ناهمواری رسیدن، نه اینجوری نبوده. حالا یه کاری هم کردن، بلکه این کسی مدتها در این خطا باقی بمونه، در خطاها باقی بمونه، اونه که دچار املا و استدراج و اینا میشه. نه
یعنی کلا آدم های خوبی بودن،
بله حالا آدم معمولی بودن، آدم های معمولی بودن، یه کاری از دستشون در رفته کردن دیگه. پیغمبر میخواستن سر به نیست بکنن، اون موقع هم پیغمبر نبوده که، اون موقع هم داداششون بوده، داداششون بوده. بعد این رویا رو اومده تعریف کرده، یه اشتباهی هم خودش کرده. خب با اینکه از یعقوب بهش گفته اینو نرو بگو، به رفته گفته، گفته ای ور مثلا چی چیز باده مثلا لابود هم مثلا اصلا تعریف کرده، تعریف کرده چی شده، دامانه خوشو گرفته این حسد. نه آدم معمولی بودن مثل ما، ما یه آدم معمولی هستیم، اونا هم آدم معمولی بودن. بله حتی نکشتن، سربنش کردن، خدا همینش مهمه. چون که کسی اگه بکشه، کشتنه چیز یکی از خطرناکترین آیات مال کشتن عمده. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. یعنی دیگه هر جوری بگی دیگه چیش کردن، لحظه این کشتن به عمد. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. همین که نکشتن این خیلی بزرگ، یعنی نشون میده چه جوار هدایت شده است. اینم مال این که چطور این جریان با رویا شروع شده. و اما چون که در میانه های این سوره ما اقسام اصلا و فروعات بحث خواب رو قرار بگیم، یک کلیاتی از بحث خواب با عرض شرمندگی از کسایی که جلسه پنجشنبه رو شرکت کردن، من یک کلیاتی که این جمع فرق داره کاملا با اون جمع، یک کلیاتی از بحث خواب من خدمتتون میگم، باعث این که این کلیات رو باید بدونید تا بتونید اون بحث فروعات بحث خواب رو معلوم بشه برای ما. خیلی سعی میکنم که جمع جو رو خلاصش کنم، بگم اونایی که شنیدن یه بار خیلی خسته نشن. یک حالتی داریم که اون حالت خواب نیست، اون حالت بهش میگن حالت منامیه، اصلا هم خواب نیست. اون حالت اینجوری که طرف بیداره و طرفی که بیداره داره یه چیزی میبینه یا یه چیزی میشنوه که شما نمیشنوید و نمیبینید. این بهش نمیگن خواب، بهش میگن حالت منامیه. تو روایت و اینا هم هست، بهش میگن حالا چشم برزخی باز میشه، چه میشه؟ اینجوری نیست که حالا چون میگه مثلا من شنیدم پس تو هم باید بشنوی، تو شنیدی من هم باید بشنوی، اینجوری نیست. بهش میگن حالت منامی. اگه تجربه بشود اینجوری هست که از داخل شنیده میشه یا دیده میشه، از بیرون دیده نمیشه. اینا قابل اثبات عقلی هم هست. رزقنا الله و یاکم یه بار تجربه بشه، اینجوریه که صدا از داخل شنیده میشه، از بیرون شنیده نمیشه. یعنی اگه صدا، یعنی به کسی بگید که تو میشنوی مثلا، اولا میگیرن نمیشنون، بعدش اینجوری هم نیست که اصلا احساس این دست نمیده که مثلا این یه چیز بیرونی رو داره میبینه الان، در حال همین احساس دست نمیده که یه چیز از حقیقت خودش رو داره میبینه. برای همینه که در اون تمثل چیز میگن فتمثل الله بشرن سویا، که برای حضرت مریم تمثلی پیدا شد، لامشون اینا رو، اینا آدمایی که اهل فنن اینا رو فهم، لامش میگن لام ملکیته، یعنی تمثل، تمثل مال خود حضرت مریمه. یعنی اون مرده رو که میبینه وسط یک بشر سوی، این مال خودش، ضمن اینکه ممکنه نشناسه، کما که ما خودمون رو کاملا نمیشناسیم، ما خودمون کاملا نمیشناسیم، اونم ممکنه نشناسه. این صدایی که مثل خوابه که شما خواب میبینید، اون چیزی که خواب میبینید تو همون خواب فرض بکنید چجوری دیده میشه، انگاری که از جزء حقایق خودتون دارید میبینید، یه جور اتحادی با اون، یعنی یه چیزی نیست که دارید یه شیء بیرونی رو دارید میبینید، دقیقا یک اتحادی بین روحی که میبینه و اون چیزی که الان بیرون هست و الان بیرون واقعا نیست، یک اتحادی پیدا شده. دستتون رو گوشتون هم بذارید احساسون رو میشنوید، یعنی حتی بذارید میشنوید، اینجوریه، این دست رو گوش هم باشه فشار هم بدید که میشنوید، اصلا احساس میشه که ظاهرا خودتون میشنوید، ظاهرا اینجوری احساس میشه که از خودتون میشنوید. بحث عقلی هم داره، این بهش میگن حالت منامیه، چه حالت دیدنی باشه چه شنیدنی باشه. خب و شنیدن که باید مانند حالت میگن با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، خب یه خوردم شیرین میشه. بعدا خب حتی به شرط اینکه عجب نیاره، خب خیلی شو خوبیه با آدم بدن همچین حالتی رو، خیلی شو، به شرطی که عجب نیاره، عجب بیاره یا گرفته میشه یا خودش رهزن میشه، خود این رهزن میشه در آدم. این که حالت منامی است، اینو با خواب اشتباه نگیرید. اون چیزی که خوابه و واقعا کاملا خوابه و خوابیدنه، شما وقتی تمام قوای ادراکیتون مسدود میشه و تمام ورودی های نفستون قطع میشه و عملا میخوابید، همچین اتفاقی میفته، شما روحتون آزاد میشه. همینی که در آیه قرآن داریم که هو الذی یتوفاکم باللیل، شما شبا، شما خود شما رو به تمامی میگیره، یا در آیه دیگه فیمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کسی که میمیره و میخوابه خدا جانش رو میگیره. فیمسک الذی قضا علیه الموت، اونی که بمیره یا دیگه نگه میده، و یرسل الاخرى الی اجل مسمى، اونی که خوابیده اون جانش رو میفرسته. پدیده خواب و خواب دیدن اینا به عجد روش باید حساب کرد، به معنی کبه مرگ زمین گذاشتن نیست، خواب خیلی مهمیه، چون که این جان شما قرار بره پیش ملتون حکیم علیم، میره پیش حکیم علیم، باید حکمت و علم گیرش بیاد. مگه میشه کسی بره پیش حکیم علیم و حکمت و علم گیرش نیاد؟ نمیشه کسی بره بخواب و خواب نبینه، نهایت خوابش یادش نیست. خب این که شما میخواید و دریچه‌های قلب مسدود میشه و عملا جان آزاد میشه، تمام چیز ادراکی مسدود میشه و جان آزاد میشه، این جانی که آزاد شده اگر بتونه از خود محیط خودش خلاص بکنه، خب خلاص میکنه میره. اگر یه جوری آدمی باشه که به ویژه آدم خیال پردازی باشه و آدمی باشه که با خیالات نفسانی خودش خیلی کار میکنه، آدمی باشه که گاهی اوقات مثلا همینجوری یهو لنگشون 3 ساعت مثلا با خاطرات روز مثلا کار میکنه، خب این نفسی میشه که عادت میکنه به این که صور نفسانی برای خودش ترکیب کنه. اگه نفس به این ویژگی بیفته که صور نفسانی رو ترکیب بکنه خودش، این عملا چیزی میشه تو قرآن داریم که اوقاف و احلامن، که تو همین جا، تو همین سوره یوسفه، که میشه اوقاف و احلام، اصلا چیزی نمیبینه، اصلا نفس که آزاد میشه شروع میکنه تصاویر خودش رو ترکیب میکنه، تبدیل میکنه، تحویل نفس میده و دوره چیز جدید در میاد، یه صحنه های ممکنه ببینه. اون صحنه که ممکنه ببینه خاطرات روز ترکیب شده توش، این چیز ترکیب شده، اونو دیده. لذا خوابایی که اینا تعبیر نده، اصلا دون تعبیره، اصلا پایین ترین حدی که خود تعبیر بشه، اصلا چیزی ندیدی که خود تعبیر بشه. اگر خوابی رو شما دیدید و مدتی اینجوری بوده که مدتی روش تو روز و یه روزای فکر کرده بودید، این خواب اگه بگوییم که و اگر نگوییم که بی ارزشه، بسیار خوابی کم ارزشیه، خوابی که شما خیلی روش فکر کرده باشید. این نفس اونا رو برمی‌داره، برای خود شما تبدیل میکنه، تبدیل خودتون میده. این خواب خیلی خواب با ارزشی نیست. و اگر روح آزاد بشه، یعنی از شر خود تبدیلات خودش آزاد بشه، بره با حقایق دیگه که توی عالم هست، چه عالم مثال هست که عالم دقیقاً نمیخوام دیگه مفصلش بگیم، تجلدات برزخی هست، چه عالم عقلی هست، عالم ملکی هست، با اونا وقتی برخورد بکنه، حالا بستگی داره باز به روح شما، بستگی داره به روح شما. ببین من به توی دانشگاه امیرکبیرم گفتم تقلب نکنید، اصلا کاری نداشته باشید به این که حروم یا حروم نیست، یا این که دانشگاه میگیره یا دانشگاه نمیگیره، میفهمن یا نمیفهمن استاد. اگه نفس متقلبی بشه، شما خیلی سر از دست میدید. یک این که شما نظام خانواده خودتون از دست میدید، چون روحتون عادت کرده تقلب. شما وقتی خانواده هم تشکیل میدید، آدم متقلبی هستید، خب همه رو میپیچونید. این دو. اینی که یکی از تأثیرات سنوات عظماش تو بحث خوابه، نفس متقلب، و اینی که قلب میکنه، حقایق رو عوض میکنه، حقایق رو عوض میکنه، این همین نفسه که میخواد با یه علمی برخورد بکنه، این هم برمیداره عوض میکنه، اینا رو برمیداره عوض میکنه. حالا بسیده به روح شما. اگه روح شما از یک قدرت و قوت بسیار بالای برخورد بود، خوابی میبینید که اینم تعبیر نمیخواد، چون که فوق تعبیره. اصلا مثل رؤیا حضرت ابراهیم که تو سوره صافات اومده که اینی یا بنیه اینی عراف المنامه اینی از بحک، من دیدم که تو رو دارم زب میکنم، این واقع اصلا حوادثی که در این عالم اتفاق میفته در عوالم بالاتر تنظیم شدهش وجود داره، اونجا تنظیم شده، اینجا لطمه هم به اختیار شما نمیزنه، ولی بالا عوالم بالاتر اینا تنظیم شده است، هست اصلا، فقط تو اینجا داره اتفاق میفته. خب اینجوریه، مثل یه فیلمی میمونه، خب مثل یه تابلو نقاشی میمونه که این تابلو نقاشی کشیده شده است و شما از بیرون میشه اینو ببینید، بعد بردارن این تابلو نقاشی رو، این دستگاه قلتکی ها بذارن، این با یه زمانی از جلوش شما رد شه، اینجوری میمونه و با یه فاصله از جلوش شما، کل فیلم ساخته شده هست، وجود داره در عوالم بالاتر، این داره میاد به مرور رد میشه، به اختیارم لطمه نمیزنه، بحثش هم خیلی مفصله، اینجا جاش نیست، بحث منطقی عقلی فلان هم داره، در سر جاش گفتم، ضبطم شده، انشالله یه موقعی حوصله داشتید من اصلا میتونید گوش بدید، به اختیار لطمه نمیزنه، این میاد به سر چی رد میشه. لذا اگر یه جوری شما برید مثلا اون پشت صحنه کلشو نگاه کنید، کل تابلو رو، کلشو دیدید دیگه، کل صحنه رو دیدید، هر چی رد میشه همون چیزی بود که کشیدن رد میشه دیگه، اینجوریه. خب اگه شما با اون عالم برخورد کنید، اگه جان خیلی در مرتبه قوت بشه مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت رسولی که همون رویایی که دیده سر تراشیده اومدن مکه، خب همه اتفاق افتاد دقیقا رو فتح مکه، سر تراشیده اومدن مکه، دقیقا انتقال میده. اگه جان در مرحله خیلی کاملی نباشه، در اون مرتبه نباشه که جانهای ما در همین مرتبه اونقدی نیست، اینا رو برمیداره صورتبندی میکنه، تبدیل به یک سری صور میکنه و تحویل نفس میده، تحویل اون حس مشترک میده اصطلاحا. حالا بستگی داره به روح شما. روح شما اگر روحی باشه که خیلی روح اولا غیر متقلب، و منضبط، روح منضبط. اگه شما آدمی هستید که خیلی گپ میزنید، گپ زیاد میزنید، چرت و پرت زیاد میگید، یعنی کلن اینی که میبینید تو قرآن به اصحاب پیغمبر گفته که اذا دویتون فدخلوا و اذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسین لحدیث. تو خونه دعوت که پیغمبر بشینید تموم شد، خلاص تو خودی باید برید، ولا مستأنسین لحدیث. اینقدر نشید حرف بزنید چیز تو خونه پیغمبر، که این کار یعز نبی فیستحی منکم و الله لا یستحی منکم، پیغمبر اذیت میشه. نه اینکه حالا پیغمبر حاضر، اینکه پیغمبر کار داره و مثلا پیغمبر که درس نداره، مثلا امتحان پایان ترم نداشت مثلا هیچ چیز، نه اصلا پیغمبر یه پیغمبر از این که هی هم بخواد بیشه شما حرف بزنید حرف بزنید، نه تنها پیغمبر، خیلی از این علماش ببینید خیلی راه نمیدن که خیلی بخواید حرف بزنید. میگن کاری دارید بفرمایید، ندارید بفرمایید. خب یعنی واقعا کاری دارید بفرمایید، ندارید بفرمایید. یعنی خیلی هم اگه گپ زیاد بزنید و شاخه به شاخه منضبط فکر نمی کنید، ببینید مثل این میمونه. اون موقع این رویاها هم تبدیلاتش خیلی زیاد میشه، انقدر تبدیل پیدا میکنه که این چیزی که تش میمونه یه چیزی میشه که نه خودتون میفهمید چی شد، نه معبر میفهمید چی شد، چون که دقیقا روح شما همین کارو داره میکنه. ببینید ما دو تا مجلس تصور کنید، یه مجلس از این مجلس گپ زنی شروع میشه، یه موضوعی طرح میشه، به اندک مناسبتی وارد یه موضوع دیگه میشه، مناسبت داره ولی به اندک مناسبتی یه موضوع دیگه طرح میشه. شما یه دقتی بکنید، یه قلم کاغذ بگید موضوعات این بحث رو بنویسید تو یک ساعت. خب مثلا یه میبینید بعد از یک ساعت 50 تا موضوع حرف زده شد، موضوع آخری اصلا به موضوع اولی هیچ گونه ارتباطی نداره، دقیقا اینا با مناسبت طرح شده، با مناسبت طرح شده ولی اینجوری شده. مثلا از بحث آب پشت سد کرج شروع میشه، بحث ازدواج تموم میشه، میبینید که خود چه ربطی داشت. مثلا حالا یه نفر این تهش بیاد تو بحث، شما به این آدم بگو که آقا شما بگو اول بحث بود اگه گفتی، میبینید که واقعا مشکل اول همچه بحثی پیدا کردن، که این از بحث ازدواج پی ببره که این اولش با آب سد کرج شروع شد این بحث، و اینکه پشت سد کرج چقدر آب وجود داره. خب میبینید که برید دست معبر، میگن من نمیفهمم، خودم نمیفهمم، نه من میفهمم نه اون میفهمم، ولی حالا یک بحثی که مثلا چهار تا کارشناس یه راجع یک موضوع علمی دارن صحبت میکنن، یا یک فیلمی که آخه یک موضوعی داره پیش میبره. شما خیلی وقتا ممکنه فیلم از وسط شرکت اولش هم بفهمید چی بوده، یک بحث علمی آخراش هم برسید بفهمید موضوع این بحث چی بوده. لذا این بستگی به روح شما داره که چه اتفاقه. اگه روح شما حتی متقلب هم نباشه، روح متقلبی نباشه، ولی روح خیلی گعده کنی باشه، یعنی خیلی این کارو زیاد میکنه و عادت کرده به همچی کاری، و مهم عادت نفسا، ولی یک کسی باشه 10 دقیقه دارن یه حرف میزنن فلا اینا، بیشتر جاده شوخی هم میکنه فلا، به قولم میشه میره، یعنی بحثاتی میکنه، یه انضباطی توی مسیر اصلا حرکتش وجود داره. این که بعضی وقتا میگن خواب بعضی چپه، یا مثلا مثلا نظیر این چیزا، این واقعیت هم نداره هم داره، واقعیتش تو اون بخشه که خیلی وقتا ممکنه یه انضباط وجود نداشته باشه، خب اصلا مردم نداره خیلی وقتا، ولی این بگیم درست حتما مستند و روایتی نه، یعنی چیزی نیست، ولی کسایی که خیلی خواب آشفته میبینن به صورتی که صحنه‌های مختلف داره، خواب صحنه‌ای که واقعا به هم دیگه ارتباطی نداره، یعنی هی فکر میکنه مثلا همون انگار مثلا تو نفسش دارن گپ میزنن با چیزا، مثلا با حقایق. خب این یه همچه اتفاق داره میفته، این خوابی که میبینه خواب چیزی نیست، خواب آشفته میشه دیگه، خواب پراکنده، پراکندگویی انگار توش وجود داره، معبر هم کاری از دست بر نمیاد. اگر هم که متقلب باشه که اصلا برمی عوض میکنه به صورت کلی، متقلب باشه نفس دروغگو باشه، این وصف دروغگویی خیلی نمیده، نفس دروغگو باشه اصلا برمی انگار عوض میکنه که چیزی گیر طرف باز داره نمیاد. بسته ایده به روح شما، روح شما یه روح صاف سالمه چیزی باشه، شما حقایق رو دریافت میکنه، صورت بندی میکنه، با تعداد صور کمی تحویل شما میده و شما میفهمید و بشارتی یا یه انذاری یا بشارتی هرچی هست اینه. منضبط فکر بکنید، دروغ نگید، چی میکنید، اینا تو خوابتون تأثیر میذاره. انقدر خواب مهمه که میامدن پیش پیغمبر و پیغمبر خیلی وقتا سوال اولش این بود که هل من مبشرات، از این خوابای خوب چی دیدید، از این خوابای خوب چی دیدید، حالا تعریف کنید. مهمه خواب خوب دیدن و خواب دیدن، اینا مهمه. این اصول و امهات بحث خواب، تا فروعاتش که چه خوابی ببینه چه جوری میشه و فلان اینا باشه، تو خود بحثی خوابای اون همبندی ها و اون فلان اینا مطرح میشه، اونجا مطرح میکنیم. پس خلاصش بکنیم، یه حالت معنویت اون چی، یه حالت ازغاس و احلام، اینم دون تعبیره، یک حالت روحای قوی داریم که عین واقع خواب میبینه، یعنی این واقع رو میبینه اصلا فوق تعبیره، یه حد این وسط داریم تعبیر میخواد، اونم خیلیش بستگی به روحیات شخص داره. اصلا یکی از کسایی که خوب میتونه تعبیر کنه خواب خودش خود آدمه، با توجه به روحیات خودش، با توجه به اتفاقات میفته، یه کلیدهایی هم وسطش وجود داره که میشه خواب رو تعبیر کرد. اصلا پدیده خواب چیز مهمیه، ازش به شوخی نگذارید. این میشه بحث این که اغوال یوسف لعبیه یا مثل اینی رأیت احد عشر کوکبن و شمس القمر رأیت هم لی ساجدین. آیه بعد میگه قال یا بنی لا تخصص رؤیا که علی اخوته که فیکید لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. زنهار میده چون که حضرت یعقوب میفهمه. ضمن این که ما در روایات داریم که خوابتون رو برای کسی تعریف نکنید کلن، خب خوابتون رو برای کسی تعریف نکنید چون که براتون اتفاقاتی ممکنه بود، خیلی خواب تعریف نکنید و خوابارم همیشه تعبیر به خیر بکنید. بسی هم توضیح دادم دیگه، خوابتون که دیدید، هر چیم که حتی خواب بد دیدید، خواب ناجور دیدید، بلند شید یه استغفار بکنید، دو رکعت نماز بخونید، اینا تو روایتونه، دو رکعت نماز بخونید، خوابتون رو برای کسی تعریف نکنید، بعدا بگید خیره انشالله خیره، من طرف خواب میبینه مثلا یه نفر زنده شد، میگم خیره، مثلا میگم مرد، میگم خیره انشالله، مثلا عمرش بده، همش خیره. خب اینا هم تأثیر داره. اینی که رؤیا رو چه جوری تعبیر بکنید، لذا تعریف نکنید که تعبیر خواب دیدید یه دست گل دستتونه یه تلف ساقش شکست به گلا افتاد پایین، خب الحمدلله ممکنه هم، یعنی مهمه تعبیر شما تو، ممکنه هم یه اتفاقی بوده ولی تعبیر شما تو خواب مهمه، اینو بدونید، تعبیر شما تو خواب مهمه، ممکنه یه حوادثی بوده، یه چیزی بوده ولی همین تعبیر شما مهمه. من چیه اصلا پنشمال دیگه نوارش بگیر، روایتش هم خوندم که این تعبیر بد کردن یه هایی که ممکن است این نفر بکشه، خود تعبیر شما یه خواب ببینید بعد بگید که اینم خرافات نیست، این چه آدم خرافاتی مثلا، نه اینا تأثیر داره، ما نمیدونیم که تأثیر داره این تعبیر ما، یه هایی بگید خواب دارم میمیره، پس میمیره، همینی که بگید گام اضافه کردید به اینی که میمیره، یعنی دارید مردن اون رو یه خود همین این کار جلو میندازه. در لوح محو اثبات، نه لوح محفوظی که حوادث تثبیت شدهش هست، ما لوح محو اثبات هم داریم، یعنی اونجا خط خوردگی و پاکون و اسلام هست، یه لوح اون لوح محو اثبات بحثی نمیخوام دیگه اینجا زیاد تر کنیم، ولی هست یه لوح محو اثبات، یه لوح محفوظی اون دیگه اینی که ما داریم هم عجل معلق هم عجل مسمى، خب اینا داریم تو چی هم داریم؟ عجل مسمایی هم که تو قرآن داریم همینه، یعنی چی عجل مسمى؟ یعنی عجل معلق. اینا یه عجل معلق داریم، عجل مسمى هم داریم. با اینا فعلا کاری نداریم. لذا اولا لا تخصص و اویا که علا اخفتی که برای برادرات خواهد تعریف نکن. خود رازداری کلن به خصوص در مسئله خواب خیلی مسئله مهمیه و حسد بلند میکنه دیگه. برجهت یکی از چیزش حسده. فیکیدو لکه کیدا، برات کید میزنن و نقشه میکشن، نقشه کشیدنی. بخیر بچه ها خودشون میشناسه، از این طرف هم میدونی نه آدم هن. بعد خوابم که خواب شوخی نیست که، خواب اینی که شما ها میخواید به من سجده بکنید. چون که خواب یه قدری واضحه، از این که شمس و قمر رو 11 تا داری، یعنی هم 11 تا داداشا، خب این که 11 تا داداشا شمس و قمر دارن سجده میکنن، به کی؟ به من دارن سجده میکنن. خب این کلا خواب حسد برانگیزی هم هست. فیکیدو لکه کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین، هم میخواد بگه که ببین هم دشمن درون وجود داره، کید این نفس برجت، و هم دشمن بیرون هم وجود داره. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان هم برای انسان یه دشمن آشکاره. شیطان ببینید دشمن آشکاره، نه اینکه خودش آشکاره، اتفاقا خودش هم اصلا آشکار نیست، شیطان دشمنیش آشکاره. اینو باید از مجموعه قرآن برداشت بکنیم. دشمن آشکاره به این معنی نیست که ما میفهمم که شیطان اومد و بخواد منو گول بزنه و فریب بده، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا داریم که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و قبیلهش از یه جایی شما رو میپان که شما نمیبینید. من حیث لا ترونهم میان، یعنی از نقطه نفوذ میکنه و وارد میشه که شما نمیفهمید و شما چیز نیستید. معمولا آدم ها به حجت آدم ها به کمین نشستن که، حالا یه موقع است یه نفری به کمین نشسته است، از اونور کمین شیطان نگاه کرده که خودش گفته لعقودن نلهم صراط کل مستقیم، من تو صراط مستقیم کمین گرفتم. از اونورم کمین خدایی که گفته این نرب بکل لبل مرساد، مرساد و کمینگاه خدا هم داره. یه آدم خودش هم به کمینه، اینجوری دمه در دلش نشسته، اینجوری داره کنترل میکنه. اون وقتی که حمله شیطان هم انجام بشه، تو قرآن داریم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، وقتی طائفی از شیطان حمله بکنه این تازه برق میگیرتش، میفهمه، میفهمه کمین خورده، میفهمه رکب خورده، اینا رو میفهمه. شخصی که در دلش هست میفهمه اینا رو خودش، یعنی حملات شیطانو ممکنم ضرباتش بخوره ولی میفهمه خودش، میفهمه که ضربه خورد. نفس از این ور، نفس مسوله که تو آیات هم میاد، نفس مسول چیه؟ جاسوسه. نفس مسول، نفس در مرتبهش که مسول باشه، نفس مسول یعنی این که داره کد میده به شیطون که شیطون از کدوم نقطه حمله کنه، چون که شیطان برای همه از یه نقطه حمله نمی کنه که، یه نفر از طریق پول حمله میکنه، یه نفر از نقطه قدرت حمله میکنه، پست حمله میکنه، جاهای مختلف شیطون حمله میکنه. نفس مسلسل شروع میکنه کدو میده به اون که اون از چه طریقی چیز بکنه، و نفس هم در مرحله تشکیل ابتدا، نفسی مرحله تشکیل یعنی زینت. از اون شیطون چیکار میکنه؟ شیطون کادو پیش میکنه، زینتی میکنه، قشنگش میکنه، خوشگلش میکنه، تحویل نفس میده. این موقعی که نفس در مرحله تشویله، نفس مصور تو این مرتبهش انیبله، خب یعنی این شأنش کاملا الان فعال شده، این شأنش فعاله. اونی که خب واقعا نفس لوامه و چی و شده اینا، اون مرتبهش فعاله که حالا این مرتبه نفس اینا رو بعدا باید تو همین از سوره یوسف بگیم. اون که خب اداهم مفسرون سری میپره، تازه بینا میشه، میفهمه، نقطه های ضعف رو تشخیص میده، اون از حملات شیطان استفاده میکنه، اصلا نقطه ضعف ها رو میگیره. ولی در مرحله تحصیل باشه اون شروع میکنه برای نفس میخونه و خوشگلش هم میکنه و اینا. این میشه نفس. این نفس پناه بر خود برسه به نفس اماره دیگه کادوپیچ هم نمیکنه. کادوپیچ هم با همین زشتیش تحویل میده و تحمیل میکنه. اون موقعی که نفس برسه تو مرحله امارش یعنی عادت میکنه. وقتی عادت میکنه و نفس به حالت اماره بودن در میاد، نفس مصور نیست، یه اماره است. و اون شیطان اصلا کادوپیچ نمیکنه چیزی تحویل بده، تحمیل میکنه. اینی که حالا بعدها آیاتش میبینیم که داره میشه اولیاء از شیطان میشه، یعنی تحت ولایت میره. اینی که تحت ولایت میره، شما نمیدونم با معتادا سرکار شلو ندارید، ولی من چون که سرکار داشتم و دارم علمشم با الان خود هروینیا بالاخره ما اینجوریم دیگه. این هروینیا یه موقع از طرف اولش شروع میکنه با سیگار و تریاک اینا شروع میکنه، اونجا نفسش نفس مصوله فعلا داره کیف میکنه و داره حال میکنه، مثلا این چیزی همین جوری هم بهش تحویل میده شیطان. ولی این هروینیا اینا دیگه مصول نیست، اینا اماره است. یعنی شما رو ازش بپرس که شما کلا خوشحالی از همچین وضعیتی؟ وضعیتی که نمیدونم دیدی یا نه، گاهی یکی از این هروینیا جلو مغازه چی شد، یه چیز دستش افتاد، 4-5 ساعت طول کشید تا اینو برداره. 4-5 ساعت، یعنی این هرچی میرفت تو زمین که یه چیز دیگهش میافتاد اینو میخواست برداره، اه مثلا اینجوری. و این 4-5 ساعت مشغوله بود این که وار رقت باره، 4-5 ساعت اینو داشت توی هرچی میخواست برداره. بعد بینش مثلا یه نیم ساعتی میخوابید مثلا بینی بینی. خب این شما برو به این هروینیه بگو که شما خوشحالی الان، مثلا کیف میکنی از هم توی وضعیت اینا. به تمام 124,000 پیغمبر قسم بگو که من ناراحتم از این وضعیت، حتی پناه بر خدا. ما هم همین جوری هستیم نسبت به اولیاء خدا. یعنی اولیاء خدا این حالت ما رو تو این دنیا نگاه کنن همین جوری میبینن ها، چیز دیگه نه، همین این مدلی میبینن. چه نفری که میبینی درگیره، یعنی یه کار عادی ره همش گرفتاره، یعنی همش مشغوله، گرفتتش انگار اینجوری مشغول شده. اونا هم همینجوری نگاه میکنن و پناه بر خدا. ولی نفس که تو حالت اماره قرار بگیره دیگه به این حالته، یعنی دیگه اصلا از اینکه کادو پیش میکنه. لذا اونی که در سوره هجر داریم که قسم خورده که قال رب به ما اغویکنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، تزیین میدیم اقوا میکنیم مال اول کاره، تزیین میدیم و اقوا میکنیم مال اول کاره. بعد که میگره اون نیست، اونی که لحتنکن نظریته و الا قلیلا که تو سوره اسراء اونه، یعنی ما دیگه احتناک میکنیم سواری میگیریم، مثلا ما اصلا تزیین نمیدیم اقوا کنیم، اصلا میشینیم سواری میگیریم اینجوری. حالا چه بخوای چه نخوای اینجوری بسکی از حالت. حالا این مراتب نفس رو به یونان لذا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بس این شیطان خیلی چیز آشکاریه، دشمن آشکاره، به این معنی که خودش هم آشکاره، اصلا هم آشکار نیست شیطان. برای کسایی که کمین گرفتن یه چیزایی رو میفهمن و تذکراتی براشون هست و مبصر هم میشن و نقاط ضعف هم خوب تشخیص میدن با توجه به شیطان هم میکنن نوردون ازش میان بالا. برای کسایی که کمین نگرفتن و در این کمین ننشستن و خیلی باری به هر جهت داریم میگذرونیم اوزارا، برای اینا به هر جهت اصلا دشمن آشکاری، انه یراکم هو و قبیلهم من حیث لا ترونهم، خودش و قبیلش میزنه یه نقطه میاد که لا ترونهم، اصلا شما نمیبینیدشون. میبینید که خیلی وقتا میشه همین که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخوای به بدترین اعمال تو رو بگم چیه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، چیزایی که اصلا حرکتشون گم و گوره تو این حیات دنیا، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، خودشون فکر میکنن خیلی کار خوب دارن میکنن، خیلی خوب دارن کار میکنن و درست کار میکنن اینا. میبینی که اون داره چیز میکنه به اون طرف بود چیزه حتی با یه توبه همه چی حل داره، توبه واقعی باشه همه چی حل داره. طرف شیطون در عالم رویا دید و گفتش که آره چه نشسته ای که فلان عابد نشسته داره پتت رو میریزه تمام شیطنت رو داره رو میکنه. یه خنده ای که گفت چی میخنده؟ گفت اونو خودم گفتم بنویسه، یعنی خودم گفتم این چه بنویسه اینا. به هر جهت اینی که تو اون عالم رویا این داستانی که حتما شنیدید، اینو با اون تناب میکشیم و اونو با اون تناب میکشیم و شیطون دیدن یه نفر با یه تناب کلوفت میکشیم و خود این تناب کلوفته دارن با هم دیگه میرن، این تناب کلوفته این مال شیخ انصاریه، دارن این هر چی خواستن نکیه. گفت تناب من کود و تناب نمیخواد، هم داره میاد دیگه، خود این داریم صحبت میکنیم با هم دیگه میریم، تو تناب لازم نداری. خب یعنی گاهی خواهد میریم تناب لازم نداره طرف، اصلا همجوری داریم میریم دیگه با هم. اینه بجد آشکاریش که اومده توی این منظور همینه. ما هی میخوایم آیات رو زیادتر بخونیم نمیشه. خدا و خدا ما رو ببخش و بیاموز، آقابت امورم همه اون ختم خیلی بفرم، قلب نازعین امام زمان از ما رو خوشنود بدار. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا دست ما رو در دنیا و برزخ و قیامت از قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام آمد و واصل بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. همه گذشتگان رفتگان زمل حقوقین پدر و مادر و معلمامون و همه شون سر سفره قرآن حاضر بفرما. همه مرزای عالم، مرزای شیعه، مرزای اسلام، همه شون اگه خیر صلاحشون در شفاست عادلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. پدر مادر ما رو به غایت از ما روزی خوشنود بدار، مقام شهدا عالی سالی کرد بگردان. به نبی حال فاتحه و سلام.